هممونم میدونیم، همه مردم میدونن، شما هم شاهد هستید که فروشگاه بغل به بغل همدیگه فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد شده. اصلا آیا نیازی به این همه فروشگاه داریم؟ در هر حال یه کارهایی که باید ریشه‌ای درست بشه و ریشه‌ای انجام بشه که انشالله مردم در کرمان آرامش و خاطر بهتر بتونن خریدشون انجام بدن و اصلا مشکلی وجود نداشته باشه انشالله.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای ناصر مدیحی تام، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع شماره 4 تعزیرات. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار،
خدا نگهدارتون. این که حالا اشاره کردم به اینکه سرمایه‌گذار اومده و رفته، ماها هممون یه حالا با اقتصادی روبرو هستیم که چه سرمایه‌های کوچک و چه سرمایه‌های بزرگ خیلی هدایت نمی‌شن به سمت تولید، و اگر این اتفاق میافتاد و حالا سرمایه چه خرد چه بزرگ به سمت تولید هدایت میشد، شاید وضعیت خیلی بهتر از اینها بودش. جناب آقای دکتر ابراهیمی نیا، فهم کنم دیگه خیلی زمان نداریم و در واقع کلام پایانی رو از زبان شما شنونده باشیم. راهکارها رو به نظر میاد اشاره شد که در کوتاه مدت خیلی ما نمیتونیم راهکاری داشته باشیم برای مهار تورم، ولی در بلند مدت اگر اون جراحی ها، اگر اون اصلاحات ساختاری رقم بخوره، میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که مهار تورم رو شاهد باشیم که منجر بشه به افزایش قدرت خرید مردم. جنبندی رو از زبان حضرت عالی شنونده باشیم، بعد هم در خدمت جناب دکتر افقه.
عرضم خدمتتون که اگر با این فرمونی که تا حالا رفتیم جلو، مطمئنم بازم مشکلاتمون زیاد خواهد بود. اما اون چیزی که تو برنامه‌های ریاست محترم جمهور بوده، توی برنامه‌های وزرای محترمین که حالا در ابعاد جهاد سمت و بودش، من شخصا خیلی امیدوارم. اون تا باید بیایم ببینیم کانال ها چی هست، باید چک کرد. اگر ما نیاییم بسته کار، یا حالا میخواییم پکیج استفاده نکنیم، بسته اون زنجیره رو که هم قوانین هست هم نهادهای دیگه، یعنی سه قوه باید با تمام قدرت با هم با یک مدیریت واحد برن جلو. من اجازه بدین چند رو مثال بزنم بیانم یه مقداری واضح تر بشه. در فرمان شده شخص ریاست محترم جمهور این بودش که ما میخواییم 2 میلیون ما برنامه ریزی کردیم خانه بسازیم، ولی 1 میلیون اعلام میکنیم. این فرمایش خودشون بوده، بسیارم خوبه. اما سوال اینجاست، اگر این برنامه بشه، قطعا ما شاهد یک رونق اقتصادی، برنامه های مثبت و خیلی فرایندهای مثبت داریم. اما خب اگر قوانین نباشه، یعنی توسعه شهرها نباشه، حریم روستاها بزرگتر نشه، حریم شهرستانها و شهرهایی که حالا یا اطراف تهران یا در استانهای دیگه هستن نباشه، اگر این دست و پاگیری که وزارت جهاد برای املاک داره انجام میده نباشه و و و سطح باشه، قطعا این انجام نمیشه. اما اگر این رفع موانع به واقع با یک تفکر درست، اندیشمندانه، با یک نگاه بلند مدت، نه اینکه احساسی باشه، 100% 1 میلیون تا که چیه. از این طرف اگر ما فکر بکنیم بیش از 60-70% اقتصاد پایه‌ای ما، ریشه‌ای ما دست دولت باشه یا احیانا تشکیلات‌های خصولتی باشه، باز ما شاهد نخواهیم بودش. یعنی همینجوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ما هیچ شاهدی میشیم خرجمون زیاد میشه. خب خرج زیاد بشه قطعا هم باید درآمدها زیاد بشه، درآمدها هم فشار میاد. اگر ما بیایم به فرمایش آقای باقری بخوایم مالیات رو بیایم کسبه، من همین امروز که خدمت شما هستم، یکی از عزیزان من اومدش گفت آقا اومدن مالیات سال 98 من یارا با من داشت صحبت میکرد، دست روی قرآن گذاشت، گفت من انقدر کار نکردم رو ارزیابی که بودش، برای اینکه مدیرم عوض شد سال 98 مشکلات خود. اما هرچی میگم آقا نره، میگه به دوش ببخش، حالا این اصطلاح کاسبی رو به کار میبریم. گفتم خب چی کار کردی؟ گفتش آقای ممایز گفت آقا اگر با من توافق کنی توی این عدد، اگه توافق نکنی من این عدد رو میارم، حالا تو بودو منم میدونم. خب ببینم آیا انرژی کاسب باید اینجوری باشه؟ ما اصل رو بر براعت باید بذاریم. کاسب اون کسبه که پروانه کسب دارن باید آرامش داشته باشن. درصدی که مالیات میره کاسب نسبت به مسائل دیگه، اگر یک مقدار آرامش بهش بدن، یک مقداری بزنن فراغ بال رو داشته باشه، انقدر گرفتاری صبح به صبح میاد عوارض شهرداری نوس. من یه چیز دیگه میگم، یک سال خورده این از 2 سال تالارای پذیرای تعطیلن.
بله
قبض عوارض مشاغل براش اومده، پسمان اومده. من سوال میکنم آقای شورای شهر، شما که یک سال و نیم شاهد هستی یه تالار پذیر نابود شده، ورشکست شده، این از کجا عوارض مشاغل به تو بده؟ چه تسلیتی به این گفتی؟ ببین اینا با شعار که نمیشه، باید تو واقعیت باشه. ما الان بگیم مثلا حدود 1000 واحد مثلا تالار پذیر در همین استان تهران بذاریم، ضرب در 10 میگیم، بیشتر میگیم 10000 نفر بیکار شدن، یه نفر نمیاد بگه آقا تسلیت عرض میکنم. لذا اینا باید ریشه حل بشه. قطعا با این زمان کوتاه ما نمیتونیم مسائل رو بکنیم، اما الان شما نگاه کنید کارشناس محترم تعذیراتتون آقای مدیحی چقدر قشنگ کارشناسی کردن، چقدر قشنگ بیان کردن، چرا از وجود اینایی که کف بازارن، کف میدان هستن، استفاده نمیکنن.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اعصاب تهران که با ما همراه بودید. جناب دکتر افخر، جنبندی رو از زبان شما بشنویم. یه نکته ای رو هم من بگم، البته خیلی زمان نداریم، فکر کنم در حد 2 دقیقه 3 دقیقه. این که میگن تورمی که ایجاد میشه در واقع دولت تورمزاست، سیاست ها تورمزاست، نگاه در واقع قوانین تورمزاست، آیا این رو میتونیم قبول بکنیم؟ این که بخش خصوصی اصلا به دنبال تورمه نیست و تورمزا هم نیستش، اما این در واقع به دولت برمیگرده و خود دولت باید خودش رو مدیریت بکنه که این تورم مهار بشه.
نه ببینید، اصلا این بحث دولت و بخش خصوصی از همون سال 67 بعد از اتمام جنگ مطرح شد، افتادم توی یه فاز عوامانه. ببینید دولت نقشش اجتناب ناپذیره، متاسفانه انقدر بی خود دارن در مورد دولت حرف میزنن. حاکمیت و دولت خوب رو باید فقط بگوییم و الا اینکه بگن دولت بره کنه، مگه کدام بخش خصوصی میتونه توی یک دولت ناکارآمد کار بکنه؟ بنابراین این که بگیم دولت باید چه باشد و کوتاه بشه، کوچیک بشه، این کافی نیست. باید بگیم دولت خوب، حاکمیت خوب، حکمرانی خوب، و الا عرض کردم بخش خصوصی، قوی ترین بخش خصوصی رو بیارید. همین نکاتی که دارن میگن، اگر دولت ناکارآمد باشه زمینگیر میکنه بخش خصوصی رو هم. بنابراین اتفاقا تاکید باید روی دولت باشه. بله، دولت در کشور ما، منظورم از دولت کل حاکمیت است، سازوکارهای اداری اجرایی و دستگاه قضا، همه اینها بله تورمزاست. به همین دلیل شما هر کالای اینجا تولید بکنید گرانتر از مشابهش هست توی حتی چین مثلا، با هزینه حمل و نقلش که تا به اینجا برسه. اما در مورد تورم که من عرض بکنم خیلی کوتاه، در کوتاه مدت اگر قرار است که تورم کنترل بشه یا کاهش پیدا بکنه، یک، تحریم ها برداشته بشن، دو، همین ظرفیت های خالی داخلی رو با اختیارات ویژه بتونن تکمیل بکنن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با ما همراه بودید. تشکر میکنم از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی، شما شنوندگان محترم. فردا هم دوشنبه راست 7:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید:
موانع بهبود فضای کسب و کار در جهت تحقق شعار سال.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه. و ما دوستان خوبم به ساعت 11:40 رسیدیم. برنامه پیاده تا خدا تقدیم به شما میشه. روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، پیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیین استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از زد و خوردی که در سیبور بین سربازان خولی و جوانان شهر رخ داد، راه صحرا رو در پیش گرفت و به سوی حمات رهسپار شد. حمات در شمال سوریه واقع شده و در آن روزگار رودخانه آسی از این شهر می‌گذشت. مردم شهر حمات هم دروازه ها رو بستند و به کاروان اجازه ورود به شهر ندادند و بر بالای باروی قلعه آمدند و فریاد زدند: ای قاتلان فرزند پیامبر، از شهر ما دور شوید، ما هیچ یک از شما رو به شهر راه نمی دهید. در برخی منابع آمده که ام کلثوم سلام الله علیها درباره مردم شهر حمات دعای خیر فرمود. پس از حمات کاروان راهی همس شد. شهر همس در جنوب شهر حمات واقع بود و امروز هم به همان نام شناخته میشه و در گذشته علاوه بر مساجد بسیار، کنیسه ها و کلیساهای زیادی در آن وجود داشت. هنگامی که کاروان به همس نزدیک میشد، فرماندهان پیکی به سوی حاکم شهر خالد ابن نشید فرستادند و از او خواستند تا شهر رو برای پذیرایی و جشن و سرور آماده کند. خالد دستور داد شهر رو آذین بستند و برای کاروان آذوقه فراوان تهیه کردند. آنگاه خود به همراه بزرگان از شهر خارج شد و به استقبال کاروان رفت. خالد ابن نشید و بزرگان شهر پس از آن که به فرماندهان و سربازان و حاملان سرها خیر مقدم گفتند، به همراه اونها به طرف شهر آمدند. اما وقتی نزدیک می شدند، مردم رو دیدند که کنار دروازه جمع شده و اونها رو لعن و نفرین می کردند و فریاد می زدند: لا کفر بعد ایمان ولا ولا بعد هدا، یعنی پس از ایمان کفر معنا ندارد و پس از هدایت گمراهی نشاید. مردم با دیدن قاتلان با سنگ و چوب به اونها حمله ور شدند که بنابر برخی اقوال در این زد و خورد 26 نفر از سربازان کاروان کشته شدند. گروهی از مردم در جایی گرد آمدند و با هم پیمان بستند که خولی ابن یزید را بکشند و سر امام را از او بگیرند. سربازان خولی هم از قصد آنها مطلع شدند و به فرمان او به سرعت کاروان را حرکت دادند و از آن منطقه گریختند. کاروان پس از همس به مرشاد یا مرشاد رسید و در آنجا هم با مردمی روبرو شدند که جمع شده بودند و بر محمد و آل محمد صلوات و درود می فرستادند و قاتلان حسین بن علی رو لعن و نفرین می کردند.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که مرات میمیرم واقعیت داره.
نموی سپیدم و نپای رنجورم، هیچ کدام مانع نیست، زیرا در سینم قلبی جوان میتپد، قلبی که نام تو زندش میسازد و مهر تو امیدش میآفرید.
دارم بر هوای موجب و مشای، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم.
من زغر بعزت و بچبر خلق عاشق کربلات، قنبت سماك من نيرف لوراك يا مذبوح. دارم من هوای موجب و مشای، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم.
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا،
یه روز آخر میمیرم توی یه روزه یه غریب کربلا،
توی یه روزه یه غریب کربلا. قربت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم. انتصر حیات الغرام.
با دستهای چروکیده و پاهای لنگان آمدیم، آمدیم تا دنیا بداند که مهر تو هرگز از دلهای ما بیرون نمی رود، هرچند کافران را خوش نیاید.
من کربلا رو تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا،
یا نور نشأت
شهر من کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک
یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
پس از مرشاد کاروان راهی بعلبک شد و در نزدیکی شهر پیکی به سوی حاکم اونجا فرستادند تا شهر رو بیارایند و مقدمات پذیرایی از اونها رو فراهم کنند. به دستور حاکم بعلبک شهر رو آذین بستند و حاکم خود در جمع بزرگان شهر در حالی که نوازندگان پیشا پیش اونها دف و طبل و شیپور می نواختند به پیشواز کاروان آمدند. گروهی از مردم شهر با ظرف‌های شربت زعفران و شراب خرما به استقبال آمدند و با عطری که خلوق نام داشت سربازان را معطر می‌کردند و با رقص و شادی از آنها استقبال می‌کردند. ام کلثوم سلام الله علیها با دیدن اون وضعیت نام شهر رو پرسید، گفتند بعلبک. حضرت سر به آسمان برداشت و اونها رو نفرین کرد و گفت خدایا سرسبزی و خرمی را از بعلبک بگیر، خدایا آب شیرین این دیار رو تلخ کن و کسانی را بر آنها حاکم نما که بر ایشان ستم کن. باری کاروان وارد شهر شد و آن شب تا صبح قاتلان و مردم شهر در اطراف سر ابا عبدالله علیه السلام که بر نیزه بود و گردا گرد خاندان پیامبر که در لباس اسیری بودند به عیش و نوش و رقص و پالکوبی پرداختند. این اشعار منسوب به امام سجاد علیه السلام است که هنگام صبح وقتی کاروان آماده حرکت می شد فرمود: و الزمان و فلا تقوی عجائبه عن الكرام و ما تهدع مصائبه فلیت شعری الى کم ذات و حاربنا صروفه و الى کم ذان و جازبه. یعنی روزگار عجیبی است که مصائب آن را پایانی نیست و پیوسته پیرامون مردان بزرگوار مصائب آن میچرخد و آنان را به حال خود وا نمیگذارد. کاش میدانستم که زمانه تا کی با ما سر جنگ دارد و تا کی باید با مصائب آن پنجه در پنجه بیفکنیم. یسریبنا فوق اقطاب بلا وطئن و صائغ العیس یحمی عنه غاربه کأننا من اسار الروم بینهم کأنما قاله المختار کاذبه. ما را بر شتران بی جهاز سوار کرده و در بیابانها می گردانند و شتربانان به ما رحم نمی کنند و در پیاده و سوار شدن بر ما سخت می گیرند. گویی ما را اسیران غیر مسلمان و رومی می دانند و آنچرا که پیامبر در باره ما گفته را دروغ می انگارند. کفرتمو به رسول الله ویلکمو فکنتمو مثل من ولت مذاهبهو. ای مردم بدکار، شما با ظلمی که به ما روا داشتید به رسول خدا کافر شدید و راه رستگاری را گم کردید.
به یاد تو ای بانوی که از کربلا تا شام به اسارت رفتیم، به یاد تو و کاروان بانوانی که قافل سالارشان بودی، امروز ما از اسارت گریختگان ستم قرنها به کربلای تو ره سپاریم.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه بمانید. در ادامه برنامه امروز ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400.
Over in Japan, 1.6 million doses of Moderna.
یه چند ساعتی هست که خبری منتشر شده. لازم
بی بی سی در خبری اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن،
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد.
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسن، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
نگرانی از شیوع گسترده کرونا شرایط را به گونه ای رقم زده بود که تقاضا برای واردات واکسن را بیش از پیش به موضوع روز بدل کرد. اما در حالی که واکسن ایرانی مراحل تولید خود را می‌گذراند، صحبت از ورود واکسن‌های تولیدی از شرق و غرب بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان دیدبان نظام و با توجه به بی‌اعتمادی و نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، راه را بر ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی بستند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
اما در این میان رسانه‌های معاند و شبکه‌های غربی بر موضوع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی دامن زدند و یک موضوع کارشناسی را سیاسی جلوه دادند.
این تئوری توته خب عملاً می‌دونید در حوزه سیاست هم نیست، سیاست خارجی هم نیست، در حوزه بهداشت.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده.
همزمان کارشناسان حوزه تولید واکسن نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نمیتوان به ساخت واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کرد. پروفسور کیوانی، متخصص ویروس شناسی:
اونها منتظرن ببینن که عوارض واکسن چی خواهد بود. واکسن ام‌آر‌ان‌ای‌ه و واکسن انگلیسی هم واکسنی که بر پایه یک ویروس هست، یک آدنو ویروسیه که این آدنو ویروس از شامپانزه گرفته شده. لذا خود اینها ممکنه بتونن به داخل ژنوم ما اصطلاحاً اینتگریت بشن، برن در اونجا جایگزین بشن و ممکنه در جاهای جایگزین بشن که مثلا یک پروتئین سرطانزا رو فعال بکنن. این هم مسئله نیست که شما فکر کنید که مربوط به ایران هست. رهبر انقلاب با این دستور به نظر من عاقلانه و عالمانه مستند به مدارکی که در دنیا وجود داره این دستور رو صادر کردن.
درخواست واردات واکسنان هم توسط رسانه‌های معاند و وابستگان به دشمنان جمهوری اسلامی در حالی طرح می‌شد که واکسن‌های آمریکایی و اروپایی در کشورهایشان هنوز با شک و تردید تزریق می‌شد و اعتمادی به آنها نبود.
من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر می‌کنه یا نمی‌کنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خون‌های آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
و حالا در گزارش‌های بعدی بیشتر به بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به واکسن‌های تولیدی کشورشان خواهیم پرداخت.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. به ساعت 16 رسیدیم. برنامه امواج شبهه در این دسته تقدیم به شما میشه. شبکه های فارسی زبان و وابستگی های فکری و مالی به دولت های متخاصم با ایران. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنانی